سی دقیقه و اولین برنامه زنده رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه با نام گفتگوی اقتصادی به مدت زمان 70 دقیقه. این برنامه رو میتونید با موضوع رونق تولید، موانع، چالش‌ها و راهکارها شنونده باشید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی است. هستم دوست هستم همراهی شما شنونده گرامی در این برنامه. خوش آمد میگم.
اقتصاد کشور باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیانا تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیل مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
خب، این هفته تصمیم داریم در مورد همین شعار سال صحبت بکنیم، رونق تولید و موانع و چالش‌ها و راهکارهای اون رو مورد بررسی قرار بدیم و امروز متمرکز هستیم بر واردات محصولات مشابه تولید داخلی. مقام معظم رهبری به عنوان ناخدای با تدبیر و دوراندیش و البته نگران کشتی کشوری که در اقیانوس مواج و پرتلاطم قرار داره، برای هدایت این کشتی به سوی ساحل امن و کرانه های نجات و اطمینان در سال اخیر بیش از هر زمان دیگر و بیش از هر موضوع دیگری اقتصاد و لزوم توجه همگان به این مقوله را مطرح کردند. توجه و تاکید ایشان به نوآوری و تولید و همینطور تکیه و تاکید چند باره به لزوم نظارت بر واردات و عدم ورود کالای مشابه تولیدات داخلی به کشور، ترجمان دیگری از توجه به ضرورت حضور پایدار ایران در اقتصاد جهانی در آینده نزدیک است. میهمانان بزرگواری اینجا در استودیو همراهمون هستند که در بحث امروز ما مشارکت خواهند داشت. شما هم اگر خواستید با ما در ارتباط باشید، سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 در اختیار شما هست و البته شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، 27861035. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. و چند لحظه دیگه گفتگو رو شروع میکنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی‌سرپرست و خوار، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت، بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب دوستان عزیز، شنونده هم تو که خدمتتون عرض کردم، بحث کلان ما در خصوص شعار سال هست و اون هم رونق تولیده. موانع و چالش ها و راهکارها رو میخوام بررسی بکنیم و هر روز متمرکز بر یک استراتژی در این حوزه خواهیم بود. امروز واردات محصولات مشابه تولید داخلی رو مد نظر قرار دادیم. بزرگواران و اساتیدی که دعوت ما رو پذیرفتن و اینجا در استودیو حاضر شدند، جناب آقای بهنام ملکی از کارشناسان اقتصادی، آقای رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دستدوز تهران، آقای مهرداد شکوهی رازی از فعالان اقتصادی در حوزه معدن و صنایع مدنی، ایشون عضو خانه معدن ایران هم هستند و همینطور نایب رئیس انجمن شیشه کشور، و آقای وحید آشتیانی مدیر توسعه صنعتی و خوشهای کسب و کار سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران که از کارشناسان در این حوزه هم هستند. به همه خوش آمد میگم. آقای ملکی سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن و مخاطبان ارجمند سلام و عرض ادب.
سلامت باشین جناب آقای آشتیانی، سلام بر شما، خیلی خوش آمد.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و هموطنان عزیز.
آقای شجری عزیز،
سلام. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم مصدق و همه مهمانان و شنوندگانی که در خدمتشون هستیم.
سلامت باشین. و آقای شکوهی عزیز،
به نام خدا. من هم سلام دارم به عرض ادب خدمت شما و شنوندگان شما و همچنین عرض تبریک سال نو دارم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خب با آقای بهنام ملکی میخوام شروع بکنم به عنوان کارشناس اقتصادی از نظر بکنم. آقای ملکی، اون چیزی که ما ازش تحت عنوان واردات محصولات مشابه تولید داخلی حرف میزنیم، همون واردات بیرویه هست یا نه میتونه تعریف دیگه ای داشته باشه؟
ببینین، خب تولید دوستانی داره و دشمنانی. یکی از دشمنان تولید داخل خب قاعدتاً واردات هست. هر نوع وارداتی رو هم نمیتونیم بگیم که ضد تولید هست.
هر حال بپرسم،
بله، ما هر وارد یه سری وارداتی هست که کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه هست. اینها اگر نباشه در واقع تولید شکل نمیگیره، چون تولید به نوعی
وابستگی
داره به فعالیت‌های دیگران. اما مجموعاً اگر بخوایم یک عبارت کلی رو مطرح کنیم، در شرایطی که ما توان تولید داخلی کالا یا محصولی رو داشته باشیم، همون رو بخوایم از خارج وارد کنیم و از روش‌هایی به کار ببریم که به هر حال مقبول نیست، قاعدتاً اون ضد تولید داخل خواهد بود.
پس در واقع شما همین، اگر که معتقدید واردات محصولات مشابه تولید داخلی همون مترادف میشه با واردات بیرویه که ما ازش نام می‌بریم، به عنوان یک عامل ضد تولید میتونیم به حسابش بیاریم؟
ببینید، من میخوام عرض کنم که یکی از اشکالات کارمون در جامعه این هست که ما کلی صحبت میکنیم، یعنی بایستی مطالب رو یه مقداری با دقت بیشتری به کار ببریم بگیم که خب وقتی که میگیم که واردات بده، دقیقا مشخص کنیم چه نوع وارداتی بده. حتی من میخوام بگم بعضی تولیدات هم بده. ببینیم الان کسی که حالا خدای نکرده داره مثلا گلف تولید میکنه یا مواد مخدر صنعتی روانگردان ها رو تولید میکنه، اینم یه نوع تولید هست، اما این یه نوع تولیدیه که ریشه های اقتصاد رو میپکنه. فرض بگیرین که زنده یاد دکتر خدادوست که به پدر علم قرنیه مشهور بود، پیوند قرنیه، اینم یه نوع تولیده. اون چیزی که باید تفکیک قائل بشیم نوع تولید هست. ما الان نفت تولید میکنیم، صادر میکنیم یه بشکه 60 دلار، بعد ژاپنی همون رو از ما وارد میکنه، میخره با ارزش افزوده، دانش افزار، دانه مغز محور روش کار میکنه، تبدیلش میکنه 600 دلار، خیلی وقتا به خودمون میفروشه یه بشکه نفت، این 600 دلار ارزش افزوده به دست میاره.
بله،
خب من عرضم این هست که حتما ما بایستی در رابطه با بحث شعار سال بگیم که تأکیدمون روی تولید و صادرات مغز افزار باشه. خارج از این رو من خیلی مدافعش نیستم. یعنی اگر ما بحث همه چی رو مطرح میکنیم، همه یعنی هیچی، اگر بخوایم همه چیز رو بهش برسیم یه جوری صحبت کنیم که همه دوستمون داشته باشن، این خیلی چیز جالبی نمیتونه باشه. حتما این عرض من باعث میشه که یه عده‌ای موزه بگیرن، یه عده‌ای بالاخره خوششون نیاد و اون بخشایی که واقعا دانش بنیان هست تو اقتصاد ما خیلی به قول معروف ضعیف و نحیف و لاغر هست. به خاطر اینه که ما وقتی که گفتیم تولید، تو ذهنیت جامعه این نیست که منظور از تولید، تولیدی که میتونه این واپسگیرای عقب ماندگی ها رو کنار بزنه، قد بکشه، اقتصاد این رو بالا ببره، تولید خلاق، تولید ناب، تولید مدرن، تولید که تولیداتیه که از دانش جامعه منجر به تولید ثروت میشه.
خیلی متشکرم.
نه ثروتی که از فروش منابع حاصل میشه.
بله، خیلی متشکرم آقای آشتیانی. نکته مهمی رو اشاره کردن، حالا شما با توجه به این که در سازمان صنایع کوچک شهرک و صنعت ایران دارید فعالیت میکنید و مدیر توسعه صنعتی هستید، در اونجا برامون بگید که تولید داخلی که ما ازش حرف میزنیم که باید حمایتش بکنیم و باید رونق پیدا بکنه، تعریف مشخصی داره؟
به حضور من اول شما عرض بکنم که وقتی ادبیات صنعتی و اقتصادی دنیا رو بررسی میکنی از 1940 به بعد، میبینید که استراتژی های مختلف کشورها اتخاذ کردن. اولین استراتژی ها تو اون سالها که ایران هم موفق بوده، جانشینی واردات، یعنی محصولاتی که پر مصرف هستن ما بتونیم اونها رو خودمون تولید کنیم. ما تو سال 1940 تا 50 خیلی حرکت های خوبی تو این زمینه اتفاق افتاد. انتخاب محصول و شرایط زمانی تعیین میکنه که چه کالاهایی رو خودمون تولید بکنیم و چگونه سیاست و استراتژی واردات رو بچینیم. گاهی اوقات واردات کمک کننده به تولید داخلی است، یعنی که میتونه به دانش، به کیفیت، به رقابت کمک بکنه. اون چی که مطرح هست و مقام معظم رهبری هم اصرار دارن، کالاهایی هستن که ما به این حد رسیدیم یا به عبارتی کالای ما مزیت دارد. خیلی از کالاها ما توی این موضوع داریم، مثل چای، مثل برنج، مثل خیلی از محصولات صنعتی که اون موضوعات باید خاص بهش نگاه بشه در نحوه واردات و نوع استراتژیش. اما در مابقی تولیدات صنعتی باید واردات اندازه ای که بازار رو کنترل کنه و بازار رو به علم تولید کننده کمک کنه باید اتفاق بیفته.
خب این مدیریت واردات چطوری اتفاق میفته؟ من برگردم دوباره به سوالم، آیا اصلا تولید داخل تعریف مشخصی داره یا نداره که ما بر اساس اون به تعبیر جناب عالی بر اساس انتخاب محصول و شرایط زمانی و سایر مؤلفه ها بتونیم الان مدیریت بکنیم این واردات رو؟
تولید داخل منظور چی؟ تعریف چیه تولید داخل؟
اشاره کردن آقای ملکی، گفتن که تولید داخل تعریفش حالا به نظر ایشون خیلی تعریف واضحی نیست، یک چیز کلی و کلان هست که حالت شعاری هم پیدا کرده. ما مشخص هست که وقتی میگیم تولید داخل یعنی چه جور تولیدی؟ میخوان دوستان کمک بکنن. آقای شکوهی شما میتونید بهم کمک بکنید در این رابطه؟ اصلا تعریف مشخصی از تولید داخل داریم که بعد بتونیم مثلا حالا مدیریت بکنیم وارد چطوری باید باشه؟
ببینید این تعریف ما، اینکه ما بیایم تعریف مشخصی از تولید داخلی ارائه کنیم، به نظر من امکان پذیر نیست، برای اینکه در هر مقطعی ممکنه یک تولیدی مطلوبیت داشته باشه. واقعیت اینه که ما باید ببینیم که جامعهمون چی نیاز داره. اون چی که زیاد نیاز داره، مصرف زیاد داره، داخل محبوبیت داره، این رو باید قاعدتاً همون سیاستی که در دهه 40 تا 50 تا اوایل دهه 50 پیگیری می‌شد که جایگزینی واردات باشه توسط داخلی، اون سیاست رو باید پیگیری کنیم. اما این سیاست برای اینکه موفق بشه یک نکته بسیار مهم وجود داره: تداوم سیاست‌ها و عوض نشدن مقررات، و این بسیار بسیار مهمه. متاسفانه ما مزایای نسبی که داریم رو فراموش میکنیم. ما بسیاری مزایای نسبی داریم. ما یه بازار بسیار بزرگ 80 میلیونی داریم که این بازار خودش قیمت داره. ما نیروی کار بسیار بسیار خوبی داریم. ما از هر 4 نفر ایرانی که میشناسیم یک نفر فارغ التحصیل دانشگاه است. این معنیش اینه که ما سطح سوادمون خیلی رفته بالا. ممکنه که در بسیار از نظر کاری خیلی خیلی تجربه نیندوخته باشیم، ولی دانشمون رفته بالا.
ما از مزایای کمکی میکنه. اصلا مثلا آدم تحصیل کرده زیادش میشه بازار کار.
من خودم یه تولید کننده هستم. ما مواد معدنی رو میاریم، فراوری میکنیم، میدیم به صنعت شیشه کشور. تا 10 سال پیش ما گرفتاری کارگر داشتیم. خدا رو شکر به خاطر این انبوه فارغ التحصیل ما اصلا مشکل نداریم. ما 50% کارکنان، 150 نفر در کارخانه ما دارن کار میکنن، اونجا 30 نفر دارن تو معدن کار میکنن، 50%شون فارغ التحصیل دانشگاه هستن و اینا برای ما دارن فناوری میارن.
یعنی در حوزه کاری شما معتقدید که بالا رفتن سطح سواد و دانش متناسب با نیاز شما در حوزه کاریتون بوده، ولی ممکن در خیلی از حوزه‌ها اینطور نباشه.
درسته، ولی مشکل ما اقتصاد نفتیه. وقتی نفت میفروشیم و خیلی رونق داره، قیمت نفت هم میشه 140 دلار، در دروازه واردات رو باز میکنیم، یه عده‌ای که حالا به شوخی همه بهشون میگن چت باز، این چت بازا میرن چین کالا رو برمیدارن میارن، از مبادی حالا قانونی یا غیر قانونی، حتی غیر قانونی عبور میدن، ارزانتر از تولید داخلی در اختیار مصرف کننده میذارن. و نرخ ارزی که درست به خاطر اقتصاد نفتی تعریف نشده، ما باید نرخ ارزمون بر مبنای قدرت خرید متناسب تعریف بشه. این مشکل رو هم داریم. یعنی در اون جور موارد صنعت داخلی رو ما میایم ورشکستش میکنیم، به تعطیلی میکشیم، بعد یه مرتبه اوضاع برمیگرده، ورق برمیگرده، تبدیل میشیم به مملکتی که نفت بنز کافی نمیفروشه، قیمت نفت میادش به 35 دلار 40 دلار میرسه، نمیتونیم. میایم یه مرتبه با جهش های قیمتی ارز سعی میکنیم که جلوی واردات رو بگیریم یا درآمدهای کاهش یافته دولت رو جبران کنیم. به طب این آکاردونی کار کردن و بازو بسته کردن سر لحمی اساسی.
الان یعنی پس معتقد هستید که مدیریت واردات به شکل درست صورت نمیگیره؟
اصلا ببینید در 40 سال گذشته
ما را ارقام میتونید بهم بگید؟ حضور ذهن دارین؟
من
مثلا که ثابت بکنین حرفتون رو.
ببینید خیلی ببینید یه بار در زمان دولت‌های نهم و دهم اومدن قیمت ارز رو 3 برابر کردن. چه جوری میشه اصلا یه تولید کننده، من تولید کننده خودمو بتونم تطبیق بدم و کارگران ما، حقوق بگیران ما که دارن حقوق میگیرن، من که نمیتونم موقع که قیمت ارز اومدن 3 برابرش کردن، در نتیجه کالای مشابه، مواد اولیه مورد نیاز کارخونجات، خیلی چیزایی که به اصطلاح باید وارد بشه، ما مواد اولیه رو نمیاریم، ولی ما ماشین تولید اون اخاره میاریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
این 3 برابر یه بار دیگه هم اخیراً این کارو کردن.
بله آقای
جهش ها واقعا لطمی
میشه. بله آقای شجری، واقعا واردات ضد تولید میتونه باشه؟ چه مدل وارداتی میتونه به شما به عنوان تولید کننده کمک بکنه یا اینکه اثر تخریبی روتون داشته باشه؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که کارخونه هایی که ما در داخل داریم که برای تولید به اصطلاح حالا حمایت میخواییم بکنیم که اینها تولید کننده باشن و رونق تولیدی حاصل بشه، عمدتاً به واردات مواد اولیه برای خود این کارخونه ها نیازه. خب اگر فرض کنیم ما چرمسازیمون که چرممونو میدونین صادر میکنیم به صورت خام، اگر این بخواد که به صورت صنعتی صادر بشه، حتما میبایستی که ساخت سازی که برای فینیشینگ این کار انجام میشه برای چرم باید از بیرون از کشور باید بیاد، یا اگر بخوایم این چرممون رقابت پذیر باشه با رقبای خارجیمون حتما میبایستی از این استفاده کنیم، یا سایر مواردی که توی کارخونه های ما هستش که مواد اولیه بیش از 20 قلم جنسی که نهایتا منتج به تولید فرض و فرمایید کفش میشه، یا سایر اقلامی که حالا مد نظر تولید هست. ببینید ما اینها رو در وقتی که بایستی انجام میدادیم ندادیم. 2 سال فرصت خوبی بود که ما به جای اینکه بیایم برندها رو وارد کشورمون کنیم و این همه در داخل کشور الان بیش از 25-6 برندی هستن که در مورد کفش وارد کشور شدن، کاش اینا رو مدیریت میکردیم، کارخونه ها رو بازسازی میکردیم، کاش مدیریت میکردیم این ارزی رو که در اختیار اینا قرار دادیم که این همه کالا وارد کشور شد، اینها مواد اولیه‌ای میومد که لازمه یه تولید ملی خود ما بود.
خب این که اتفاق نیفتاد، کارخونه جاتو افزایش بدیم و تولید رو بهش کمک بکنیم اصلا بحث وجود نداره در موردش. اما آیا همه کشورهایی که دارن تولید میکنن، مثلا حالا همین کفشی که شما در این حوزه دارید کار میکنید، آیا کشورهایی که تولید داخل دارن معناش این هستش که هیچ برند دیگه ای تو اون کشور نباید عرضه بشه؟
نه، ببینید شرایط ما با دیگران متفاوته. ما که میبینیم که مثلا الان داره بارون میاد، 1 ساعت دیگه قطع میشه، ما تو هر ظرفی رو داریم باید پر کنیم دیگه. شرایط ما با کشور ترکیه متفاوته. ترکیه وقتی با مشکل مواجه شد بلند شد رفت پیش پوتین، اون شرایط جدید رو به وجود آورد و 2 مرتبه صادراتش رو به روسیه انجام داد. ما که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، نه شخصیت کشورمون نه حالا اون شرایطی که ما داریم، ولی ایشون تونست این کار رو بکنه دیگه، رفت اونجا با آقای پوتین 2 مرتبه طرح دوستی ریخت، حالا کوتاه اومد هر کاری که کرد، ولی شرایط ما متفاوته. ما میخواییم که اون استقلال خودمون رو حفظ کنیم. خب تو این نتیجه ما باعث از فرصتهایی به دست آمده بهترین استفاده رو ببریم. کارخونه های ما کارخونه های هستن که مثلا فرض کنیم که تکسون در ایران تولید میشه، ولی اگه مواد اولیهش نیاد داخل کشور این کارخونه تعطیله، که نمیتونه مواد اولیه صنعت کفش رو تولید کنه. تو بحث چرمش همینطوره، تو بحث چسبش همینطوره، تو سایر اقلام دیگه همینطوره. ما یه شرایط خاص داریم، ما باید از این فرصت‌های به دست اومده نهایت استفاده رو می‌کردیم. ما به جای اینکه می‌بدیم برندهای پوشاک خارجی رو وارد کشور می‌کردیم، به جای اینکه می‌بدیم برندهای مختلف کفش رو وارد کشور می‌کردیم، خب می‌بدیم صنایعمون رو بازسازی می‌کردیم که لااقل الان که تو تحریم قرار گرفتیم اینقدر مشکل مواجه نشیم.
اینا اگه در کنار هم اتفاق بیفته، یعنی بازسازی صنایع، افزایش کارخانه جات، کمک به تولید در کنار واردات باشه، آیا به ایرادی نداره؟
ولی اینجا یه اهم و فل اهم دیگه، ما مهمترین بخشمون اشتغال در کشوره. ببینید هیچ کشوری، البته من میخوام بگم امروز تخصصیه در دنیا، کفش رو ممکنه اجزای مختلفش رو در کشورهای مختلف تولید کنن، ترکیه در یک بخش اشتغال داره، ایتالیا همینطوره، چین همینطوره، تایوان همینطوره، از همدیگه استفاده میکنن. عرض کردم شرایط ما متفاوته با دیگران.
پس شما با واردات به صورت واردات مواد اولیه شده موافق هستید که بتونه کمک بکنه به تولید؟
بله، نه محصول نهایی.
بله، مواد اولیه و واسطه.
مواد اولیه چون الان نیاز ماست. ما 50% واحد تولیدیمون سال گذشته به دلیل نبود مواد اولیه تعطیل شدن.
بله.
شما اینو فکر کنید که اگر یک واحد تولیدی با اون همه مشکلاتی که داره تولید میکنه وقتی تعطیلش میکنن، معناش این هستش که تمام هستی این رو یعنی از بین بردیم ما. بله.
خیلی متشکرم. آقای ملکی یکم عمیق‌تر بشیم روی موضوع. ببینیم که این استراتژی واقعا چقدر به تولید کمک میکنه. حالا آقای شجری به عنوان تولید کننده معتقدن که واردات باید محدود بشه به واردات مواد اولیه و حالا نهایتا واسطه ای که کمک بکنه به تولید، و شرایط کشور ما شرایطی هستش که ممکنه تصمیماتی رو که سایر کشورها میگیرن در رابطه با تولیدشون ما نتونیم اون تصمیمات رو بگیریم. اگه شما بخواید نگاه عمیق‌تری برای ما ترسیم بکنید، فکر میکنید که این استراتژی واقعا میتونه به تولید کمک بکنه، چون انتقاداتی هم متوجه این استراتژی هست دیگه، میگن که این تعرفه های بالایی که برای واردات میبندن و مانع میشن و محدود میشن باعث میشه که تولید ما همچنان در سطح پایین باقی بمونه و قدرت رقابت پذیریش رو از یاد ببره.
ببین، من با هر گونه اظهار نظر یا قانونگذاری که از یک ضابطه‌مندی، قانونمندی و نظام‌مندی خارج باشه مخالفم. چرا که ما یه جایی مثلا هدفمون این هست که میخواییم فرض بگیریم از این تولید حمایت کنیم، براش مشوق میذاریم، امتیاز میذاریم، اما عملا اون به ضد خودش تبدیل میشه.
نمونهش رو میتونیم بگیم، مصداق.
مصداقی رو من کلن اول باید نظام اقتصادی رو ما کلن مشخص کنیم، اول استراکچر ستون فقرات رو، چارچوب ها رو تعیین کنیم، بعد بریم سراغ حواشی. الان مرتب میبینیم توی رسانه های مختلف همه میگن مثلا نظارت نیست، حمایت نمیشه، از اینجور حرف ها مرتب گفته میشه. از اون طرف هم خب بالاخره خیلی اینا نظارت، مثلا خود نظارت منجر به فساد میشه. مثلا قیمت گذاری، ببینین من تا یک ماه پیش از یه نونوایی نون میخریدم، قیمتش فکر میکنم بود 300 تومن، خیلی نون با کیفیتی بود. دیروز رفتم اونجا، تغییر تکنولوژی داده، یه نون جدیدی خریدم 200 تومن، نصف اون بود 200 تومن، اما خیلی با کیفیت پایین. گفتم چرا این کار رو کردین؟ گفتن که هزینه های ما افزایش پیدا کرده، مثلا دولت اجازه نداده ما قیمتمون رو بالا ببریم، ما هم اومدیم اون ماشینی کردیم و به این صورت. میخوام بگم یا این که فلان رستورانی که مثلا غذای خیلی با کیفیت میده، حالا نمونهش تو راحت جاده مثلا قزوین شمال یه موردی هست، اینی که اینها شاکی بودن که وقتی که تعزیرات میاد جلوی ما رو میگیره، قیمت گذاری میکنه، ما دو راه کار داریم، یا اینکه بیایم کیفیت کارمون رو پایین بیاریم، از گوشتای نامرغوب نادرست استفاده کنیم.
ارتباطش با واردات چیه؟ چون بحثمون روی اون متمرکز.
ببینین من اصلا، شما اشاره داشتین، ببینین ما بایستی اگر به نظر من تعرفه ها بالای 30% بالای 50% باشه، اون خودش مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه.
همین ببینیم چیه مشکلات
ایجاد. ببینیم مشکلاتی که ایجاد میکنه این هست: قاچاق رو زیاد میکنه، خیلی توجیه پذیر میشه. شما میخواین این خودکار رو بیارین داخل، مثلا تا یه حدی این با یه ابزارهای شناخته شده ای میشه حمایت کرد. این ابزارهای شناخته شده چیه تو اقتصاد؟ یا مالیاته، شما باید مالیات رو پایین بیاری، یا یارانه بدی حمایتش کنی، یا اینکه مثلا از نظر فرهنگی شما تو رسانه حمایت کنی. حمایت‌های گمرکی داریم، حمایت‌های فرهنگی داریم. خارج از این حمایت‌ها من فکر می‌کنم مثلا تعرفه‌های گمرکی رو اگر بخوایم خیلی بالا ببریم، بالای 50% ببریم، آنچنان قاچاق رو سودآور می‌کنه که خیلی ها میشن قاچاقچی، با شناسنامه یه آدم فوتی هم میارن، خیلی قابل کنترل نیست. من عرضم اینه که از اون طرف باید تزیینی تولید داخل رو پایین بیاریم، که الان هزینه های سربارش خیلیه، یه بخشیش به هر حال مداخله های نابجا هست. ببینین قانون کسب و کار هست که اجرایی نشده، ما رتبامون 128 دقیقا باید کمی صحبت کنیم، بگیم که اگر این 128 رو ما تونستیم بیاریم 28، یعنی جامعه ما امیدوار بشه که رونق تولید شکل میگیره.
خیلی متشکرم.
اگه این کار رو انجام ندیم که با اصول و ضوابط مشخصی وجود داره، این مجوزی که میخواد صادر بشه چند روز باید طول بکشه. اگر این زمان رو کوتاه کردیم، فساد نظام اداری رو پایین آوردیم، هزینه های پایین ها رو، اینجور اقدامات رو باید داشته باشیم. ما معمولا گاهن میایم برعکس میگیریم، یا مثلا در رابطه خودرو مرتب علیه خودرو داره صحبت میشه در جاهای مختلف، در حالی که این خودرو رو ما باید یه رقابت سالم ایجاد کنیم. فرض غیر از ایران خودرو و سایپا هم دیگران هم بتونن همین خودرو رو منتاش کنن، قطع ساز ما بتونه با تولیدکننده‌های مختلفی روبرو باشه، هر کدوم شرایط بهتری پیشنهاد داد، جنس کیفی تر بوده. و یعنی وقتی که ما یه شمشیر رو بالا میگیریم به عنوان کنترل قیمت گذاری، اینجور به حساب منجر بیم میشه که اون مرتب کیفیتش رو پایین میاره، اون آلیاژ کیفیتی که میخواد مصرف کنه نصفش رو مصرف کنه.
خیلی متشکرم آقای آشتیانی. قوانین در این باره چه تکلیفی رو به عهده دولت یا دستگاه ها گذاشته؟ ما تنها ابزاری که داریم برای اینکه مدیریت بکنیم واردات رو، نه تنها، شاید مهمترین ابزارمون هم تعرفه ها هستن که بهشون اشاره کردیم. به لحاظ قانونی چه تکلیفی داریم؟
من بحث تعریف تولید داخلی که پرسیدید